أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی میگن خطبنا یعنی سخنرانی کرد، سخنرانی نسبتا مفصله، با یه حدیث کوچک یه مقداری تفاوت داره. فرهنگ اداء سخنرانی نشان میدهد تفکر درونی هر کسی را. در همه موضوعات اینطوریه که وقتی یک کسی یه سخنرانی علمی، اقتصادی، سیاسی، دینی و هر رشته ای رو داشته باشه، نشون میده که اون تفکراتش چگونه است. سخنرانی تکنولوژی داره غیر از علم، که ما از خطبه قدیر پیغمبر اکرم که در روز قدیر ایراد فرمودن 48 تا تکنولوژی استنتاج و انتزاع کردیم. برای دوستانم گفتم که پیغمبر اکرم در عرض کنم خدمت شما که خطبه قدیر، در ایراد خطبه قدیر 48 تا، اونی که من تا حالا برشمردم و در هر کدومش 15 دقیقه برای دوستان صحبت های کردم، پیغمبر اکرم 48 نکته روانشناختی، جامعه شناختی، عرض کنم که ذوق و سلیقه، انتخاب جای سخنرانی، اختلاط با مستمعین، نحوه اداء مطالب، اینا خیلی تکنولوژی های مهمیه که برخی از من که مدیریت نخوندم و بلدم نیستم، برخی از افرادی که در این درسای کوتاه ما تشریف داشتم، گاهی برخی از این تکنولوژی های سخنرانی رو که ما می گفتیم از خطبه قدیر اظهار می داشتن که در کتاب های مدیریت و در قوانین مدیریت اینها ملحوظه. یه سری تکنولوژی های روحی هست، یه سری تکنولوژی های ادبی، یک سری تکنولوژی های فضاسازی، که اینا همه تکنولوژی های سخنرانیست. نکته بعدیش اینه که رعایت تکنولوژی و قواعد سخنرانی برای یک سخنران مربوط به آرامش روحی، نرم بودن اون لحظات یا اون ساعات و کاملا به اصطلاح مسلط بودن بر موضوعات و مطالب. شما بارها دیدید که سخنرانان ما، حتی حرفه‌ای ترین و ماهرترین سخنرانان ما، خدای نکرده یه خود مریض میشن نمیتونن صحبت بکنن چون ضعف دارن. وقتی یه مشکل روحی داشته باشن نمیتونن سخنرانی کنن چون نمیتونن مطالب رو جمع جور بکنن. وقتی ضربه عاطفی بهشون وارد بشه هیچ نمیتونن. فرض بفرمایید که یه سخنرانی که یه مصیبتی براش وارد باشه، مصیبت هم سنگین باشه، تا مدت‌ها نمیتونه سخنرانی بکنه. این قاعده حرف زدنه، چون اداء مطالب نیازمند چیدمان اون مطالب تو ذهن و سپس اظهار اون مطالب برای مخاطبین و مستمعین. اینا رو کوتاه به خاطر این عرض کردم که شما همه البته میدونید، پای منبرا بودید، پای سخنرانی ها بودید، اگر خودتونم سخنران هستید یا حتی مثلا گاهی 10 دقیقه به لحاظ کارتون در محیط کارتون برای مدیریت کارتون صحبت کردید، میدونید که سخنرانی کردن احتیاجی به یه مقدمات و بک‌گراند های قبلی داره. حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها در یک شرایط بسیار سختی بودند موقعی که فدک رو سخنرانیش رو انجام دادن. میدونید که بانوان در زایمان طبیعی تا مدتها، خیلی هاشون حتی دچار افسردگی بعد از زایمان میشن، مخصوصا امروز دخترها که ضعیفتر هستن دچار افسردگی و دلمردگی میشن، گاهی مشکلات روحی روانی پیدا میکنن در زایمان طبیعی. در زایمان های غیر طبیعی که سقط جنین باشه مشکل چندین چند برابر هست. این نکته اول که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها موقعی که خطبه فدک رو ایراد کردن سخت جنین کرده بودن، اون هم نه سخت جنین عادی که خب خیلی از خانم‌های دنیا روی زمین سخت جنین میکنن که تا مدت ها تو بیمارستان و استراحت و اینها دارن، سخت جنین کرده بودن با اون فشار. این مسلم تاریخه، یعنی کسی نمیتونه این رو منکر بشه. متاسفانه امروزه در اثر بی اطلاعی بچه های ما، بچه های شیعه، دختران و پسران انقدر تلقین میکنن تا محبت عمر و ابوبکر و عثمان رو تو دل بچه های ما به اصطلاح زیاد کنن که یواشاش منکر بدیهیات تاریخ میشن، که یکی از بدیهیات تاریخ همین سخت جنین حضرت زهراست به اصطلاح در اثر فشاری که بین در و دیوار منزلشون بوده. یکی از کارهایی که امروز کردن روشنفکران متمایل به اهل تسنن اینه که اصلا خونه حضرت زهرا در داشته؟ نه در نداشته، باز بوده همینطور، یا پرده داشته در داشته. اون موقع در بوده، دیوار بوده، سقف بوده، ساختمون بوده، چوب بوده. عرض کنم که همه اینها رو تاریخ می‌نویسه و یک طلبه جوان 24-5-6 ساله یک کتابی رو جمع‌آوری کرده از مدارک اهل تسنن. چند سال پیش من دیدم به نام آتش به خانه وحی 60 مدرک از ریفرنس‌های اهل تسنن جمع کرده، دائل بر این که خونه حضرت زهرا رو یا میخواستن گفتن آتش میزنن یا آتش زدن. کاری نداره این که اینقدر به اصطلاح مطالب زیاده از ابن قتیبه در کتاب الامامت و سیاسه، از صحاح سته تا کتابهایی که امروز هست، خوشبختانه به اصطلاح مراجعه به اونها، ریفر دادن به اونها خیلی راحته، به خاطر این که الان دیگه همه ابزارها و وسائل هست. عرض کنم که حضرت بچه‌شون رو که سخت کرده بودن در اثر ضربه فیزیکی و بدنی هم سخت کرده بودن، ضربه روحی و عاطفی هم که برای حضرت زهرا سلام الله علیها استثنایی بود. من یه کوتاه خدمتتون عرض بکنم که وقتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از دنیا رفتن رحلت کردن، خب حضرت خیلی سنشون کم بود، وابستگی حضرت زهرا به پیغمبر اکرم شد چند برابر، هم به عنوان پدر، هم به عنوان مادر، هم به عنوان پشتوانه، هم به عنوان پناهگاه عاطفی. پیغمبرش هم که بود، معلمش هم که بود، سرپرستش هم که بود، یعنی تمام جهات عاطفی برای حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد پیغمبر اکرم جمع بود. بعد خب مصیبت وقتی شدیده، خودتون دیدید که خدا پیش نیاره کسی که دوچار مصیبت میشه، برای مصیبت زده ها مخصوصا اگر خیلی مصیبت شدید باشه، چند روز فامیل و نزدیکانش تو خونه او میمونن به عنوان تسلیت و به عنوان آرامش دادن، دوربرشو خالی نمی کنن، تنها نمی گذارن. حضرت زهرا سلام الله علیها که این مصیبت براشون وارد شده بود که همه چی بود، نه تنها تسلیت نگفتن، همه تعهداتی که با پیغمبر اکرم داشتن مردم نقض کردم، و بزرگترین این تعهدات تعهدی بود که مردم 130 هزار نفری، همه 130 هزار نفر از زن و مرد در داستان قدیر تعهد کرده بودن، بیعت کرده بودن زبانی با پیغمبر اکرم، که عبارت بیعت هم در خطبه قدیر هست که پیغمبر دیکته کردن که فقولو انا سامعون مطیعون رازون منقادون زما بلغت اندب بنابرب بکه عز و جل فی امر امام نامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، تا آخر بیعت کرده بودن. بعدم که سخنرانی حضرت تمام شد، عصر دوشنبه تا غروب چهارشنبه مردم گروه گروه می اومدن با پیغمبر و با امیرالمومنین بیعت می کردن، حتی زنان هم می اومدن بیعت می کردن، منتها چون اون موقع دست دادن زن و مرد حرام بود، افراد تشت گذاشته بودن پیغمبر اکرم در به اصطلاح خیمه خودشون و در خیمه امیرالمومنین، وسط تشت رو یک پارچه ای آویخته بودن، اون طرف تشت خانم ها دست می زدن، این طرف تشت پیغمبر و امیرالمومنین دست می زدن به علامت بیعت، که این بیعت زنان هم واقع بشه، که یکی از تکنولوژی های برتر هایلایت کردن داستان قدیر توسط پیغمبر اکرم این به اصطلاح مسائل فیزیکی و مقدمات و مقارنات و مؤخرات بود که پیغمبر اکرم انجام داده بودن. میخوام عرض کنم که در به اصطلاح مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین مردم بیعت کرده بودن، تعهد کرده بودن که ما امامت امیرالمومنین رو و امامهای بعدی رو قبول میکنیم و با تو بیعت کردیم. الفاظ بیعت رو، فرمول بیعت رو خود پیغمبر اکرم دیکته کردن جمله به جمله، فقولوا انا سامعون مطیعون تا آخر عبارتی که در به اصطلاح پایان خطبه قدیر در این تقسیماتی که آقای انصاری تقسیم کرده به 11 بخش در بخش دهم مفصل هست. بیعت هم که شکسته بودن، امیرالمومنین علیه السلام رو هم که تنها گذاشتن. بلافاصله بعد از رحلت امیرالمومنین که بعد از رحلت پیغمبر که امیرالمومنین مشغول کفن و دفن بودن، اینا رفتن در زیر اون سقف که میگفتن سقیفه، سقیفه یعنی اون جایی که سقف داره، سقیفه بنی ساعده، چون جا که نداشتن یه سالونی بود، به اصطلاح سالونی درست کرده بودن، یه سقفی از این به اصطلاح برگ‌های خرما و شاخه‌های خرما درست کرده بودن در جایی به نام به اصطلاح مال بنی ساعده بود، میگفتن سقیفه بنی ساعده. اونجا جمع شده بودن، توطئه کردن و خلیفه انتخاب کردن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم که در جریان بودن، بعدم که یه عده بیعت نکردن اومدن خونه حضرت زهرا جمع شدن، بعد اون داستان آتش زدن اینها اتفاق افتاد. میخوام عرض بکنم که ضربه از نظر ضربه روحی، از نظر ضربه جسمی، از نظر سقط جنین، از نظر تشتت فکر و ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا موقعیت مناسب برای یک سخنرانی، اونم سخنرانی علمی، اعتقادی، دینی، تاریخی اصلا نبود. و حضرت صدیق طاهره سخنرانی کردن به عنوان اولین حرکت رسمی و عمومی برای دفاع از امامت امیرالمومنین علیه السلام و برای تظلم و دادخواهی داستان به اصطلاح فدک. عرض کنم که من برای شما خیلی اجمال و خلاصه، حالا دلم میخواد که مثلا دو سه جمله هم حتی از خطبه قدیر رو معنا کنم امروز، ولی این مقدمات رو بگم خیلی خوبه. پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات و افسح، افسح عربه به خاطر اینکه گفته های پیغمبر همش وحیه، منتها گاهی وحی است که باکس و قوطی و بسته‌بندیش هم وحیه، این میشه قرآن کریم. قرآن هم معناش وحیه، هم قالب و باکس و بسته‌بندی و الفاظش وحیه. و میشه حدیث قدسی، حدیث قدسی هم لفظش وحیه هم معناش وحیه، منتها با قرآن فرقش اینه که قرآن معجزه است، تحدی کرده، مبارز طلبیده، اما در حدیث قدسی این داستان نیست، مبارز نطلبیده، معجزه نیست، اما لفظ و معناش هر دو وحیه. حدیث معمولی که خطبه قدیر یکی از اونهاست، معنا از خداست، بسته بندی و جمله بندی و قالب بندی از خود گوینده است که پیغمبر اکرم باشه. خب پیغمبر اکرم در قدیر صحبت کرده برای 130,000 نفر، همه تواریخ نوشتن، تا اون تاریخ هیچ وقت یک سخنران 130,000 مستمع نداشته، تا اون تاریخ. بعدها الان فیدل کاسترو صحبت میکنه، هم چند میلیون پای صحبتش هستن، ما صحبت میکنیم 15 نفر هستن، ولی تا زمان سخنرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، تا اون موقع اون مستمعین، البته مستمعین ما چون دونه دونه وی آی پی هستن، بعضیاشون وی وی آی پی هستن، بعضیاشون سه بار وی وی آی پی هستن، به اصطلاح نظیر نداره. تا اون موقع سخنرانی پیغمبر اکرم با اون مستمعین 130,000 نفر، گروه گروه مختلط هم بودن، لیدیز اند جنتلمن با هم بودن، خیال نکنین که پرده اینا زده بودن، گروه گروه خانواده و خانواده نشسته بودن به اصطلاح پای صحبت پیغمبر، تا اون تاریخ این مستمع نبوده. خب پیغمبر اکرم برای 130,000 نفر داره صحبت میکنه به صورت به اصطلاح فشرده و ابسترکت کل 23 سال سخنرانیشون رو، و میخواد این توصیه و وصیت اعتقادی، سیاسی، عبادی، همه چی باقی بمونه تا قیام قیامت که باقی است. دیگه شاهکار پیغمبر اکرمه. اما سخنرانی پیغمبر اکرم با سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر ادبی زمین آسمون فرق میکنه. حداقل حالا من نشمردم، میخوام یه روز که وقت کردم بشمرم، حداقل حضرت زهرا در این سخنرانی 50 ضرب المثل از ضرب المثل های نادر عربی ادبیات عرب استفاده کرده. خیلی عجیبه ها، که به اصطلاح علت این که اینا رو میگم به خاطر اینکه اخیراً خدا توفیق داده توی تعطیلات نوروز کل خطبه فدک رو من ترجمه کردم، لغتاشو نوشتم، دوباره ادیت کردم، دوباره ترجمه به اصطلاح کردم، الان کاملا تو جو هستم که اینو عرض میکنم. بعضی از ضرب المثل ها و لغت های خطبه فدک رو آقایانی که ترجمه کردن از مثلا 700-800-900 سال پیش تا حالا گاهی واقعا به سختی ترجمه کردن، و من اینجوری عرض میکنم که اگر من مثلا ترجمه خطبه قدیر رو مثلا 10 از 100 زحمت کشیدم، زحمت داشت، خطبه فدک با اینکه خیلی ترجمه شده، خیلی کار کردن، آقایان خیلی زحمت کشیدن، خدا همشون رو توفیق بده، شاید 20 برابر زحمت ترجمه خطبه قدیر زحمت داره. از بس حضرت زهرا ادبی صحبت کرده و از ضرب المثل ها و آیات کریمه قرآن استفاده کرده. این خودش اعجازه، انقدر اعجازه، با اینکه ده ها ریفرنس و ماخذ اهل تسنن این خطبه رو نقل کرده و تحقیق کردن، حدود 17 ماخذ کهن و قدیمی و این خطبه رو در آوردن با دیالوگ های بعدی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن. بسیار متن ادبی و بسیار محکمه. این خودش انقدر معجزه است که برخی از نویسندگان سرسخت مخالف و دشمن اهل بیت از تسنن اصلا منکر شدن، گفتن حضرت زهرا نمیتونه همچین سخنرانی داشته باشه، اینو علما ساختن. خب اونم جوابش تو همین کتاب و ریفرنسی که ایشون، ریفرنسایی که داده از کتاب‌های کهن و از به اصطلاح کتاب‌های درجه اول اهل تسنن، این مسئله کاملا روشنه که اینو حضرت زهرا گفتن. ضمن این که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین در زمان ائمه یه به اصطلاح تکیه خاصی نسبت به خطبه فدک داشتن، یه زمانی ائمه فرزندانشون رو تشویق میکردن این خطبه رو حفظ کنن، جایزه میدادن. این کاری که ما میکنیم برای خطبه قدیر که میگیم هر کس متنش رو حفظ کنه جایزه کربلا دوستان من تقدیم میکنن، این به تبعیت از روش خود ائمه است که در یک تاریخی برای حفظ خطبه فدک بسیار تشویق میکردن و جایزه میدادن که هست. لذا کار روی خطبه فدک خیلی به اصطلاح زیاد شده. حضرت زهرا در همچین شرایطی ایستاده، دقت کنید، یک زن بچه سقط کرده در فشار عاطفی جسمی فیزیکی روز 7 و 8 بعد از رحلت پیغمبر اکرم اومده ایستاده به اصطلاح سخنرانی کرده، خطبه فدک رو ایراد کرده. شما یک بار خودتون این خطبه رو با مذاکراتش رو ایستاده به صورت دکلمه اجرا کنید، تایم بگیرید ببینید چقدر طول میکشه. حداقل 45 دقیقه طول میکشه. حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرد. این از نظر به اصطلاح شرایط سخنرانی. از نظر متن سخنرانی که مهمترینشه، و من دلم میخواست که یه فرصتی بود که امروز دیگه فرصت نیست، من کل خطبه فدک رو موضوعاتش رو لااقل فهرست میکردم، در حدی که خودم مطالعه کردم فهرستش رو خدمتتون عرض میکردم. شروع کرده حضرت زهرا، حمد و ثنایی که حضرت زهرا گفته اگر کسی بهش نگن، یک عرب ادیب درجه یک بهش نگن که به اصطلاح این زن مصیبت زده بوده، این زن ضربه خورده، این زن بچه سقط کرده، این زن پدر از دست داده، پیغمبر از دست داده، معلم از دست داده، همه محورهای عاطفی خودش رو از دست داده، کسی باور نمیکنه، مخصوصا در مقدمات سخنرانی، که یک کسی اینجوری سخنرانی کرده باشه و اینقدر حمد و ثنا به صورتی حمد و ثنا کرده باشه که طرف مثلا حالا همینجوری عرض میکنم، فکر میکنه طرف هیچ قصه ای نداره در جزایر قناری، در مثلا در یک برجی در بالاترین طبقه در یک سالن شیشه‌ای چرخون نشسته، تمام اطراف خودشو دریا و صحرا و گل و بلبل داره میبینه، تو بهترین باغهای هلند رو بردن جزایر قناری، این ساختمان گردون و سالن گردون هم اونجا هست و داره صحبت میکنه با نهایت عشق و ریلکسی و آرامش. نمیتونه اینجوری صحبت کنه. میخوام اینو عرض بکنم که اون وقت شما سن حضرت زهرا رو در نظر بگیرین، حد اکثری که سنی‌ها خواستن تخریب کنن که بگن که نسنش زیاد بوده 20 ساله نه بیشتر، که بنابر اصح روایات که ما داریم ایشون 18 سال خورده ای داشتن، یک دختر 18 ساله 4 تا بچه داره، این هم هم ضربه دیده اومده ایستاده در دفاع از دین خودش یه سخنرانی کرده، که خیلی وقتا واقعش اینه که یکی از جهات مظلومیت ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین اینه که ما اصلا ائمه رو نمیشناسیم، نشده که بشناسیم، علمی بشناسیم، اعتقادی بشناسیم، وقت گذاری کنیم. حالا اینجا تو پرانتز عرض میکنم، نوع شماها پدر هستید، من تقاضا میکنم واقعا حاضرم کف پای هر کدوم از شما رو یکی یکی ببوسم که این پیشنهاد منو امتحان کنید، برای فرزندانتون کلاس بذارین هفته 2 جلسه 10 دقیقه ای، شما پدرها یه سری اطلاعات دینی رو برای بچه هاتون بگین، یا یه معلم از بیرون بیارین که برای بچه هامون صحبت کن. بچه هامون کلاس شنا دارن، کلاس زبان آلمانی دارن، کلاس زبان اسپرانتو دارن، نمیدونم کامپیوتر دارن، مهارت‌ها و تخصص‌های کامپیوتر رو دارن، عرض کنم که حسابداری کلاس می‌بینن، کلاس نمیدونم انگلیسی می‌بینن، کلاس ریاضیات می‌بینن، کلاس کوهنوردی میرن. بابا دین هم احتیاج به کلاس داره، و ما اگر کلاس بذاریم برای بچه‌هامون، هم می‌تونیم بچه‌هامون از نظر فساد جمع و جور کنیم، هم که آموزه‌های دینی رو بهشون آموزش بدیم. براتون بگم جالبه که پدر من خدا رحمتش کنه یک کارگر بود، کارگر کم سواد، با زحمت میخون و با زحمتم مینوش. من یادمه که در شهرستان و در تهران که از 10 سالگی من اومدم، پدرم هفته چند شب برای ما کلاس داشت. هیچ روحانی هم توی به اصطلاح فامیلای ما نبود، ما اولین داغ دل هستیم توی خانواده. و من میبینم که الان تربیته که من بدترینشون هستم تو خانواده ما، خواهرای من و برادرای من، تربیت دینیمونو از پدرمون گرفتیم. الان که من نماز میخونم، روزه میگیرم، وضو میگیرم، تیمم میکنم، مسائلم ولدم، قرائت نماز منو پدرم یادم داده. و این مسئله متاسفانه امروز تو خانواده ها ترک شده. و اینکه ارتباط پدرها با بچه ها کمه و بچه ها گرایش به فساد، به گناه، به بزهکاری دارن، یکی از مسائلش اینه. من به بچه های دوروبر خودم که حرفمو میشنوم و جوونم، بهشون توصیه میکنم، مخصوصا یک سال این کار رو خیلی به صرافتش افتادم، که برای خانوادهشون، همسرشون کلاس بذارن، و اگر همسران هم همکاری کنن که پدران در منزل جنبه معلمی خودشون رو حفظ کنن، خیلی موثره. با درس بگیم دیگه اینها رو. حضرت زهرا سلام الله علیها ایستادن و حدود 45 دقیقه با تایمی که حدود تایمی که من گرفتم صحبت کردن. در این 45 دقیقه یک دوره خطابه قدیر پدرشون رو ترجمه کردن و بازگردون کردن، بازگو کردن، یه بخشای را اضافه کردن، یعنی از خودشون صحبت کردن، یه بخش شاهکار که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن و هیچ کدوم از ائمه حتی خود پیغمبر اکرم به این خلاصه و زیبایی و جامعیت صحبت نکرده، فلسفه و اسرار احکامه در یک صفحه. ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاه تنزیها لکم عن الکبر و الزکاه تزکیه للنفس و تزیدا فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص. یک دوره احکام عملی دین رو با فلسفهش گفتن در جملات بسیار خلاصه، که من یادمه که در 15-16 سال پیش که توفیق داشتم 275 جلسه در شهر خطبه فدک اون تاریخ، البته با یه نگاه دیگه صحبت کردم، 41 جلسه درباره نماز از اینجا ما صحبت کردیم که شده یک کتاب مثلا 700 صفحه‌ای نماز، اصلا یه به اصطلاح مطالب عجیب غریبی گفتم. این یک صفحه‌ای که حدود مثلا 50 جمله کوتاهه که حضرت زهرا سلام الله علیها در فلسفه و احکام و اسرار احکام گفتن، هیچ کجا در کتاب‌های ما به این صورت خلاصه نیامده. خدا رحمت کنه این همشهری ما در شاه عبدالعظیم، این برای حضرت عبدالعظیم علیه السلام، ابن باویه قمی، این خیلی شخص بزرگیه، این ابن باویه قمی یک کتاب نوشته اسمش هست علل و شرایع، یعنی فلسفه احکام، حدود 600 صفحه است، 600 صفحه پر، همش هم روایت از ائمه آورده. هیچ کدوم از روایات در یک حدیث به این خلاصگی فلسفه احکام رو اینقدر زیبا و عالی نداره که من تصمیم گرفتم که یه فرصتی پیدا کنم کل اینو حداقل مثلا تو 30-40 جلسه به اصطلاح صحبت بکنیم که مخصوصا جوان‌ها بدونن که ائمه فلسفه احکام هم گفتن و حضرت زهرا کامل‌ترینشو گفته. عرضم اینه که خطبه فتک خطبه ایست که حضرت زهرا سلام الله علیها اون چیزی که امتیاز و تفاوت اساسی داره با خطبه قدیر اینه که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم یک دور اصول اعتقادات، اخلاق و احکام گفتن، از احکام فقط 8 تا گفتن تو خطبه قدیر، اما در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها ایمان رو گفتن، نماز و زکات و روزه و حج و عدالت و اطاعت اهل بیت و امامت و جهاد و صبر و امر به معروف و نهی از منکر و نیکی به والدین و صله ارحام و قصاص و وفای به نذر و کامل کردن به اصطلاح ترازوها و چیزایی که میکشن و توزیع میکنن و نهی از شرب خمر و اجتناب نسبت ناروا به زنان و مردان پاک و دزدی و خوردن مال یتیم و ایثار و نهی از زنا و عدالت در احکام و ترک ظلم و شرک و تقوا و عرض میکنم خدمتتون که اطاعت از اولوالامر که ائمه هستن و پیروی از علم و تمسک به دانش و ترس از خدا و حمد با شان. نگاه کنی در یه صفحه تمام اینا رو فلسفه شو گفتن حضرت زهرا با اون شرایط. بعد حمدی که شروع کرده، ادعا میکنم شما برید از تمام علماتون دانشمنداتون بپرسید، ادعا میکنم حضرت زهرا سلام الله علیها در توحید 3 جمله گفته که هیچ جا به این خلاصه و به این عمق نیست، پیغمبرم نفرموده. من فکر میکنم به خاطر اینی که هم خدا بگه که اینجوری نیست که ما تمام کمالات رو در مردا جمع کرده باشیم، یه زنی رو میتونیم بیافرینیم که برابر با 13 تا مرد کار بکنه. اخیراً اون آقایان و بانوانی که پای روزه های ما بودن اینو شنیدن که من یه تزی رو ارائه کردم که حداقل تأثیر تربیتی و تبلیغی بانوان 13 برابر آقایونه، به خاطر اینکه خداوند متعال 13 مرد معلم و 1 زن معلم در آفرینش دارن و این کار رو حضرت زهرا سلام الله علیها کردن که اصلا قوغا کرده درباره مطالبی که اعلام کرده. این 3 جمله رو خدمتتون عرض میکنم، با دانشمندانتون صحبت کنید، اگر شبیه این جمله، نمیخوام بگم مطلب جدیدی گفتن، هرچی حضرت زهرا داره معلمش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، ولی این 3 جمله رو شما در نظر بگیرید، سلکت کنم از دانشمندانتون بپرسین، از علما، از نویسندگان، از محققین، از مراجع تقلید، اگر شبیه این 3 جمله رو در جملات پیغمبر، در جملات امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن تا امام زمان صلوات الله علیه، به این کوتاهی و به این عمق، اولا عذرخواهی میکنم، من خاک پای همه شماها که شیعان مخصوص به اصطلاح هستید هستم و پاتون رو میبوسم به عنوان علاقمندی به امیرالمومنین علیه السلام از شما، اما این مسئله رو ادعا میکنم که بسیاری از مترجمین این 3 جمله رو متوجه نشدن. اینقدر حضرت زهرا، ما هم به اصطلاح به برکت توسل به امام زمان علیه السلام، اونم از طرف اساتیدمون یه درسایی، یه به اصطلاح دوره درسایی رو به ما دادن که شکسته بسته بنده نفهمیده فهمیده، در اثر اون اینو به دست آوردن. این سه تا جمله ای که حضرت فرمودن استثنای در استثنای در استثناست، در مقدمه خطبه اون سه تا جمله اینه: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا اینجا نه، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این یک، و زمن القلوب موصولها، این دو، و ابان فی الفکر معقولها، این سه تا. این سه تا جمله به این کوتاهی و به این عمق که مطالبش استثناء و اعجازه، در هیچ کدوم از فرمایشات امیرالمومنین این همه خطبه های توحیدیه دارن امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین نیست. این جمله استثناست و این به اصطلاح شاهکار حضرت صدیقه طاهره است. نکته بعدی که حضرت زهرا دارن دفاع شدید از امامت است، هم خطابی، هم عاطفی، هم قرآنی، هم استدلالی از فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حقانیت 100% امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن، اثبات کردن. یک دوره در خطبه تاریخ زندگی پیغمبر اکرم رو، مخصوصا توجهشون رو به امیرالمومنین علیه السلام توضیح دادن، بعد گفتن که چه زود شما فراموش کردید، چقدر زود همه چی از بین رفت و چقدر زود این همه سفارشات پیغمبر رو شما زیر پا گذاشتید و پشت سر گذاشتید. هی هم استدلال کردن به آیات کریمی قرآن. یک قسمتش هم که همون چیزی که معروف شده به خطبه فدک، درباره فدک صحبت کردن، که آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه که دفاع از مسئله به اصطلاح محاصره اقتصادی و غصب فدک نه به خاطر این بوده که حضرت چشم داشته به اصطلاح مال دنیا داشتن، میخواستن این خطبه رو ایراد کنن، در تاریخ بمونه که کسانی که محاصره علمی و سیاسی کردن، محاصره اقتصادی هم کردن. یعنی اینا که خیلی قیافه زین العباسی گرفتن، که خیلی مقدسن و زاهدن، و که خود اهل تصنن وقتی کسی رو میخوان خیلی به اصطلاح تشبیه کنن زهدشو، میگن زهده که زهد سیدنا عمر، زهدش مثل زهد به اصطلاح آقای ما عمره که سنی ها میگن. عرض کنم که برای اینکه معلوم بشه که اینها نه تنها زاهد نبودن، نه تنها دروغ بستن به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، اصلا مقید به حلال و حرام حتی در تظاهرات خودشون نبودن، غیر از جعل حدیثی که به اصطلاح نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، که عرض کنم که ابوبکر جعل کرد و گفت. توصیه‌ام اینه که خدمت دوستان و سرورانی که اینجا خدمتشون هستیم، توصیه‌ام اینه که بچه‌هامون و فرزندانمون رو به خوندن دو تا خطبه، اول خطبه قدیر، به خاطر اینکه به اصطلاح تز و دکترای پیغمبر اکرم است در دین و همه دین رو یک بار جمع کرده، بعد به عنوان توضیح و دفاع از خطبه قدیر خطبه فدک که حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع به عنوان اول مدافع این رو عرضه کردند: السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده المغصوب حقها و مکسور و زلوها. خیلی سخته. یکی از چیزهایی که مصیبت انسان رو سبک میکنه اینه که بچه های مصیبت زده فریاد کنن، بلند بلند گریه کنن تا یه مقداری از غمشون پخش بشه، اما در شب تاریک پنهانی طبیعیش اینه آستین هاشون رو حائل دهن هاشون کرده بودن که فریادشون به گوش دشمنان نرسه، در اون نیمه تاریکی و مظلومیت اسما آب میریزه و محبترین فرد زهرای اطهر غسل میده. چهار تا بچه های حضرت زهرا ایستادن تماشا میکنن. شما ببینید چه روحیه ای دارن. شبانه غسل میدهد، شبانه کفن میکند، شبانه دفن میکنه. این بچه های قد و نیم قدم حق ندارن که برن در روز سر مزار مادرشون که آرامش پیدا کنن.
اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این مصیبت ها وقتی چرخید در عاشورا چند برابر شد، وقتی در غروب عاشورا اومدن زن و بچه شهدا خودشون روی بدنهای قطعه قطعه انداختن، آنان را با تازیانه از عزیزانشان جدا کردن.